الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره وجوب کفاره. گفته شد که مسلک قائل به وجوب متمسک به مدارکشون میتونن بشون، که در حقیقت مدارک رو گفتیم که عبارت است از سه چیز: اجماع، نصوص و احتیاط. اما نصوص را که اولین نص روایت داود ابن فرقد بود، سندش را بحث کردیم، با امتیازات گفتیم سند اعتبار دارد. پس از که سند اعتبار داشت، موثقه ابو بصیر روایت شماره 4 باب 28 ابواب حیض حمل می شود بر این که اون نصف دینار مربوط می شود به وسط حالت حیض، چون اینجا یک تعبیر اختصار و مجمل است، تفصیلش را از روایت داود ابن فرقد و از مرسل شیخ صدوق استفاده کردیم، و همینطور صحیحه حلبی که دیروز برای شما گفتم که اونجا آمده بود فعلیه نصف دینار حمل می شود بر اون عمل در حالتی که وسط ایام عادت باشد. این استدلال به این نصوص کامل. یک روایت دیگری هم هست شماره 5 که این هم صحیحه حلبی هست، می‌فرماید که فرجل یقع على امرأته وهي حائض ما عليه قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه. سید الحکیم می فرماید که این روایت با توجه به نصوص قبلی موردش جاییست که مکلف متمکن نباشد، نتواند درهم و دینار تهیه کند. در آن صورت حد اقل این است که یک اطعام برای یک مسکین در حدی که یک مسکین رو سیر کند، به این اندازه. این نصوص گفته شد. دلالت این نصوص تا اینجا کامل بود و محقق حلی که بعداً میرسیم کتاب معتبر جلد 1 صفحه 229 میفرماید احوت همین است، و همینطور محقق حلی در شرایع جلد یک صفحه 31 می‌فرماید که احوت همین است که باید وجوه الزامن کفار پرداخت بشود، یعنی احوت وجوب کفاره هست. سه تا دلیل رو گفتیم، اما نسبت به نصوص که گفته شد اعتبار دارد و شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 3 صفحه 387 88 89 این مسئله را، وجوب کفاره را مفصل بحث میکند. در نهایت میفرماید که روایات دال بر وجوب کفاره در حد استفاضه هست و در عین حال که اجماعات هم پشتیبان این نصوص هست. پس این مسلک کامل شد اجماعا و نسن و احتیاطا. اما مسلک و رأی دوم که می‌فرمایند استمتاع یا مواقع در حال حیض کفارش واجب نیست بلکه کفاره مستحب هست. صاحب حدائق قدس الله نفسه الزکیه کتاب حدائق النادر جلد 3 صفحه 265 می‌فرماید که درباره این مسئله اختلاف وجود دارد، اختلاف بین دو رأی مشهور. مشهور متقدمین بر اینند که کفاره در این صورت از مسئله واجب است و مشهور متأخرین بر اینند که کفاره در این حالت درباره این عمل مستحب است و می‌فرماید که مقتضای اخبار همان وجوب کفاره هست که رأی و نظر خود ایشان باشد. بعد از اینکه طرح مسئله کامل شد، سیدنا الاستاد کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 270 صفحه 370 این مسئله را به همان شکلی که صاحب حدائق مطرح میکنند عنوان فرموده اند که درباره وجوب کفاره و استحباب آن بین متقدمین و متأخرین اختلاف نظر در حد شهرت وجود دارد، یعنی شهرت متقدمین بر این است که کفاره واجب است، شهرت متأخرین این است که کفاره واجب نیست. پس از که ایشان و صاحب حدائق طرح بحث و اعلام کردن، بس که طرح شد به آراء صاحب نظران مراجعه کنیم. در رأس شیخ طائفه، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 71 می فرماید وجوب کفاره عند ذالک العمل. می فرماید فیه روایتان در باره این حکم، دو روایت وجود دارد. منظور از روایتان در تعبیر شیخ یعنی دو دست روایت. یه دست روایت بر این است که حکم وجوب است، دسته دوم این است که حکم استحبابی است، و شیخ می فرماید که الازهر مفاد و روایت الاولا، ظاهر همان است که دسته اول روایات اعلام می‌دارد، یعنی وجوب کفاره، ظاهر وجوب کفاره هست. و محقق حلی در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 229 می فرماید که فیه روایتان، در این مسئله بر سبک مبسوط دو روایت هست، دو دست از روایت. می فرماید که الاحوت الوجوب، یعنی آن روایاتی که دال بر وجوب کفاره هست اون احوت است، مطابق احتیاط است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 3 صفحه 230 و 231 بعد از که بیان محقق حلی را شرح میداد که یجب و محقق حلی رأیشان بر وجوب است، یجب الکفاره، و بعد بفرماید که وقیل لا یجب، بعد میفرماید که احوت الوجوب. صاحب جواهر در همان منبع از صفحه 230 به بعد میفرماید که این مطلبی را که محقق حلی فرمودن که الاحوت هو الوجوب بلکه هو الازهر، چرا؟ لقوت ادلت الوجوب و لقصور ادلت الاستحباب عن المقاومه. می فرماید که این وجوب ازهر است به جهت قوت دلیل که اجماع را از انتصار و خلاف نقل کردیم، نصوص را هم بحث کردیم، احتیاط را هم گفتیم. ادله معتبره، دارای قوت است، اما ادله که گویا اعلام کند عدم وجوب را قابل معارضه با ادله وجوب ندارد. این تا اینجا گفته شد. اجازه بدید سؤال شما را انشاءالله یادآور بشوم. و اما سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبعی که گفتم به روایات معارض تعرض می‌فرمایند. البته فقهای دیگر مثل فقیه همدانی و شیخ انصاری هم تعرض فرموده اند که نکته‌ای که در بیان شیخ انصاری آمده است از جاذبه بیشتری برخوردار هست. همون منبعی که گفتم، کتاب طهارت جلد 3، اگه اشتباه جلد 1 گفته باشه، جلد 3 گفتم فکر کنم، کتاب طهارت جلد 3 صفحه 388 و 389. دلیل طرفین را یادآور می شود. ادله دال بر وجوب را که در باب 20 که نصوص آن در باب 28 ابواب حیض، حدیث شماره 1، شماره 4، شماره 7 آمده بود. بعد از تعرض به آن نصوص می فرماید در باب 29 همین ابواب همین منبع نصوص دیگری داریم، از جمله صحیحه عیس که انشاءالله تعرض میکنم که دلالت دارد صریحا بر این که اصلا از وجوب کفاره خبری نیست که یخت. باب 29 از این ابواب، حدیث شماره 1، صحیحه عیسی بن القاسم. عیسی بن آشنا هستید، عیسی نیست، با صاد هست، عیسی بن القاسم از اجلا و ثقات. سند درستی است. اشاره بکنم برای تأکید، محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی، اسناد شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی صحیح است و خود احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی که از اجلا و ثقات هست، عن صفوان که از مشایخ سلاس هست فوق توثیق، عن عیسی بن القاسم، عیسی بن القاسم که از اصحاب از اجله و اصحاب امام صادق علیه السلام هست. سألت ابا عبدالله عن رجل واقع امرأته وهي قامث، سؤال کردم که شخصی مواقعه کرد با امرأه خودش در حالی که حائض بود قال لا یلتمس فعل ذلک، لا یلتمس فعل ذلک و قد نهى الله ان یقربها. خب امام فرمود که این کار گویا کار خلاف شرعی است، منهی عن هست، نباید این کار رو انجام بدد. قلتو فإن فعل علیه کفارتون، اگر این کار قبیح را انجام داد آیا کفاره بر عهدش هست؟ قال لا، لا اعلم فیه شیئا یستغفر الله. با این نص نمی شود کاری را از پیش برد. نص صریح، سندم صحیح، با تفصیل فرمود لا اعلم فیه شیئا، هیچ خبری نیست، یستغفر الله، کارش اینه که استغفار کند. این نص صریح از این سو شیخ انصاری می فرماید که اون روایاتی که اونجا داشتیم اختلاف داشت، خود اختلاف یا صدمه و نقص وارد می کند در اعتبار اون دسته. یکی نصف دینار، یکی یک دینار، یکی با اون تفصیل. اون اختلاف سؤال و نقص ایجاد می کند نسبت به اون دسته. و اجماعات هم بگیم که نمی توانند وجوب ثابت کنند، بتوانند اصل کفاره را ثابت کنند به عنوان یک کفاره، اما وجوب را مشکل که بتوانند به اثبات برسانند. اون جمله ظریف ایشان در صفحه 389 این است که می فرماید والمسألتو مشکلتون جدن، مسئله مشکل است به طور جد. می فرماید که الاقوا الاستحباب للاصل، می فرماید که مسئله که به مشکل رو به رو شد نصوص از دو طرف قابل اعتماد و دلالت هم صریح، کار به مشکل کشیده شد، یه حملی وجود دارد که حمل بر استحباب بشود و وجوب موافق با فتوای بعضی از ابناء عامه هم هست. بنابراین می فرماید اقوا استحباب للاصل، کدوم اصل؟ اصل براءت از وجوب، یا استصحاب عدم وجوب. استصحاب عدم وجوب ممکن معارض باشد با استصحاب عدم استحباب، ممکن معارضه کند. و اما اصالت البراءت از وجوب معارضه ندارد. چرا؟ چون اصالت البراءت در باره استحباب جاری نمی شود. چرا؟ چون براءت جایی جاری می شود که امتنانی باشد و رفع کلفت و مشقت بکند. استحباب که از اساس مشقت ندارد جایی برای جریان براءت نیست. این اصل اینجا همان است که گفتیم اصل براءت. نعم، بعد از که شیخ انصاری این مطلب رو فرمودن میرسیم به بیان و شرح سیدنا استاد، همون منبع کتاب تنقیح جلد 7، همون صفحه که گفتم 370 تا صفحات بعدی. می فرماید که روایات دو دسته هست، اختلاف بین متقدمین و متأخرین. می فرماید که در ابتداء کار دفی الخطوه الاولا، در قدم اول می توانیم بگیم که روایات دال بر استحباب مقدم است بر روایات دال بر وجوب. سرش چیست؟ سرش همان صحت سند است که در روایات دسته اول که روایت داوود ابن فرقد بود و مرسله صدوق، می فرماید که روایت داوود ابن فرقد که مرسل بود، طیالسی هم توثیق خاص نداشت. این البته من میگم ایشان مرسل و سند اعتبار نداشت و بقیه روایات اون که صحیح بود که نصف دینار اعلام میکرد، لا یعمل بهی احد، مأمول به نبود. اون که معتبر بود مأمول به نبود. اون که ادعا می شود مضمونش فتوا داده شده، سند اعتبار ندارد. باقی در این حال اختلاف هم در اون روایات مشهود بود، دینار، نصف دینار و تفصیل دینار و نصف و ربع. این اختلاف هم وهنی در اعتبار اون دسته وارد می ساخت. اما دسته دوم که عبارت بود از صحیحه عیسی بن القاسم، سند صحیحه. ببینم، سند نزدیک به صحیح اعلایی است. البته فعلا صحیح اعلایی اعلام نمی کنیم، چون اسناد شیخ که درست هست ولی همه اونها مورد اجماع هست که فعلا اسناد به طور کلی اسناد صحیح اعلام می شود. و الا اگر ما بودیم و احمد ابن محمد ابن عیسی و صفوان صحیح اعلایی می گفتیم. در هر سر سند صحیح بود و دلالت هم صریح که کفاری در کار نیست. و اون سند را حدیث شماره 2 هم تأکید داشت که از زراره آمده است، موثقه زراره، ان احدهما علیهما السلام قال سألته عن الحائض یأتیها زوجها قال لیس علیه شیء یستغفر الله ولا یعود، این هم تأیید بر این مطلب بود. روایت سوم هم همین مضمون رو دارد، پس یک صحیحه با دو روایتی که عین مضمون را اعلام میکنن در حد مؤید حکم این میشود که بگیم روایات دسته اول از اعتبار برخوردار است و روایات دسته دوم از اعتبار برخوردار است و روایات دسته اول اعتبار سندی ندارد. در دلالتشان هم همسنخ و همسو در مضمون نیستند. بنابراین اعتبار برای این دست ثابت می شود و اون دست با ضعفی که دارد از اعتبار خارج و کلمه وجوب که تصریح نشده است در دسته اول محمل دارد، حمل بر استحباب می شود، که مسلک ما این بود که چه؟ که روایت را کاملا کنار نگذاشته باشیم، از آن روایات هم استفاده می کنیم و حمل بر استحباب می کنیم. نوبت به تعارض نمی رسد. اون حرفی که دیروز برای شما گفتم که قوت اعتبار می تواند ترجیح باشد، از بیان این بنده حقیر اگر اطمینان حاصل نکردید، الان دیدید که سیدنا الاستاد که از قوت اعتبار خودش برخوردار هست و اون نکته را اینجا اعلام فرمودن که دسته دوم روایات اعتبارش از قوت برخوردار هست. این قوت اعتبار چه می کند؟ روایات که معارض باشد در ابتدا از دائره تعارض بیرون می کند و حمل بر استحباب می شود. آقای ترابی،
از اول از
اصحاب چی میشه؟ بسیار خوب، خیلی عالی.
یه مسئله دوم که این
برما بود، یه مسئله
آیا اینا دال بر وجوب تکلیفی دارن یا وجوب وسیع
یا یکیشون؟ سؤال شما رو خود من فهمیدم اجمالا، یعنی نزدیک به تفصیل. آقای ترابی میفرماید که اجماعی که گفته شد پس چه می شود؟ که گفته شد اجماع بر وجوب هست، اون اجماع چه کارش کنیم؟ سؤال بسیار خوبیه. خود این بنده حقیر خدا هم دنبال حل همین نکته ها هستم که گفتیم اجماع سید در انتصار مما انفردت بهل امامیه، اجماع و اجماع خلاف، اون اجماعات رو چیکارش کنیم که گفت بر وجوب. برای شما یادآور بشم، عنایت کنید، پس از که سید فرمود، البته اولا من رئیس سیدون الاستاد شرح میدم، این تحقیق نیست که شما مچ منو بگیرید، اجازه بدید تحقیق شاید فرق کرد. فعلا هر رأی را که شرح میدم مسئولیت داشته باشم که که اشکالاتی بر اون رأی رو هم جواب بدم. در باره اجماعات اون قدمای اصحاب که گفته شده بود، جواب سیدنا استاد به زبان حالشان این است که اون اجماعات اجماعات مدرکی هستند، اونها اعتماد به اون روایات کرده اند و اجماعات مدرکی اعتبار ندارد. بر اساس مسلک ایشان اون جواب داده شد، اما بر اساس مسلک تحقیق اون اجماعی که گفته شده است اجماع درستی است و همان وجوب در نظر گرفته می شود که متاسفانه این حرف تحقیق آخر باید می گفتم. اجازه بدید آخر سر میگم. سوال دومتون چی بود؟ چشم ایشان بده
که این دو دسته روایت هم با 28 و 29 حکم تکلیفی رو داره میفرماید یا حکم بزیر رو یا هر دو رو؟
هر دو رو، هر حکمی که وضعی باشد از سوی شرع و قاعده بگم براتون نص آمده باشد هر دو رو دارد، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی، البته بر مبنای شیخ انصاری که حکم وضعی جدا از حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است. اما بر مبنای تحقیق چه گفتم؟ اگر نصی نسبت به یک حکم وضعی برسد هم حکم تکلیفی هست و هم حکم وضعی قابل جمع هست، اشکالی ندارد. سوال آقای زندی
تو فهمیدید که دسته اول روایات صحیحه داشت،
منتها صحیحه حلبی بود، منتها مضمونش معمولا بها نبود. اون روایتی که دلالتش بر مطلوب مطابق متن عروه بود داوود فرقد بود و مرسل صدوق بود که گفتیم سند معتبره، بنابراین سند اونها اعتبار داشت. ولی من الان دارم رأی سیدان استاد شرح میده، ما اونجا دیگه گذشتیم آمدیم. آقای سخنور اجازه بده. بنابراین تا به اینجا رسیدیم به این نتیجه که سید میفرماید اولا تعارضی در کار نیست، دسته دوم از قوت اعتبار بالا برخوردار است و محکم، دسته اول محملی دارد. بنابراین می فرماید ولو تنزلنا که بگیم تعارض، در صورتی که تعارض باشد باز هم محمل وجود دارد. محمل این است که می شود روایات دسته اول را هم حمل بر استحباب کنیم یا حمل بر تقیه، که قسمت از ابناء عامه بر اینن که کفاره واجب است. بنابراین چون مرجح در کار هست حمل بر تقیه می شود روایات دسته اول، ما می مانیم و روایات دسته دوم و حکم بر این حکم این می شود که کفاره مستحب است و وجوب دلیلی ندارد. تحقیق در این رابطه چه می تواند باشد؟ که وقت نداریم، فردا انشاءالله سلامتی آقای همزمان سلوات خط کنیم.